بازم که نشسته در کمینم ز عدوی تو سپاهی. من و این غم و مصیبت، تو و آن گذشت و رحمت، چقدر قبیح و ننگ است که گوییم چه خواهی. تو اگر که دست ما را ز کرم بگیری ای دوست، چقدر مگر شود کم ز تو و ز ملک شاهی. ره عارفان بپویم، همه جا تو را بجویم، ز ثنای تو بگویم که منم گدا الهی. چه کنم که بار عصیان کمرم خمیده یارب، بود این هراس و ترسم که فتم درون چاهی. تو همان خدای رحمان که ز راه لطف و احسان، گنه چو کوه بخشی ز ره کرم به کاهی. اما کلام آخر برنامه امروز ما این که یک زن یا شوهر خوب رونوشت و کپی برابر با اصل همسرش نیست. یکسان بودن همه ویژگی ها نمیتونه شرط کافی و لازم یک ازدواج موفق باشه. ازدواج موفق وقتی شکل میگیره که اخلاق هر کدام از زن و شوهر تکمیل کننده اخلاق طرف مقابلش باشه. التماس دعای خیر از شما داریم و خدا نگهدارتان.
التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز، لطفاً با ما همراه باشید. ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم. پروردمت به ناز که بنشینمت به پای، ای گل چرا به خاک سیه می نشانیم.
ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در پای گل چین دوانیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم. پروردمت بناز کی بنشینمت به پای، پروردمت بناز کی بنشینمت به پای. آخر چرا به خاک سیه می نشانیم. آخر چرا به خاک سیه می نشانیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم. این نیست مزد رنج من و باغبانیم.
دریاب دست من که به پیری رسی جوان، آخر به پیش پای تو گم شد جوانیم. گر نیستم خزانه خزف هم نیم حبیب، باری مده ز دست به این رایگانیم. تا گوشوار ناز گران کرد گوش تو، لوا نشد به شکوه ز بی هم زبانیم.
با صد هزار و زخم زبان زنده منوست، با صد هزار و زخم زبان زنده منوست. گردون گمان نداشت و بهین سخت و جانیم، گردون گمان نداشت و بهی سخت و جانیم. این است مزد رنج من و باغبانیم، این است مزد رنج من و باغبانیم.
با صد هزار زخم زبان زنده ام هنوز، گردون گمان نداشت به این سخت جانیم. یاری ز طبع خواستمش کم چکید و گفت یاری ز من بجوی که با این روانیم.
ای لیلی عزیز و کسانی ندیدم، ای لیلی عزیز و کسانی ندیدم. بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم. ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم. این اسم از درن من باغبانیم، این اسم از درنج من و باغبانیم.
ای گل بیا و از چمن طبع شهریار بشنو ترانه غزل جاودانیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس. در برنامه امروز انعکاس در ارتباط با بحث انفجارها در داخل افغانستان و واکنش هایی که وجود داره با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد و همینطور بقیه مباحثی که این روزها در داخل افغانستان به هر حال مطرح است. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه از طالبان خواست برای تامین امنیت مردم افغانستان چاره جدی بیندیشد. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش با کشتار نمازگزاران شیعه در قندهار از مقامات امنیتی دولت موقت طالبان خواست که برای تأمین امنیت در کشور مخصوصا مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان تدابیر عملی اتخاذ نماید تا بیش از این شاهد ناامنی و کشتار مردم بیگناه نباشیم. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است: اگرچه ما یقین داریم که مراکز استخباراتی جهانی و منطقه‌ای حملات تروریستی به مساجد شیعیان را جهت ایجاد تنش‌های فرقه‌ای و بی‌بنیاد نشان دادن امنیت نسبی در کشور سامان می‌دهند، اما این موضوع از مسئولیت طالبان به عنوان دولت حاکم برای تأمین امنیت هموطنان چیزی کم نمی‌کند. در بخش دیگه از این بیانیه آمده: پس از وقوع این رخداد خونین در جمع نمازگزاران شیعه، جمع زیادی از برادران اهل سنت در شفاخانه ها برای اهدای خون جهت نجات جان مجروحان صف کشیدند و برخی دیگر سوزناکتر از برادران شیعهشان بر سر پیکرهای شهدا گریه کردند. ضمن سپاسگزاری از این برادران آگاه و با عاطفه، این حقیقت را نشان باور همیشگی خود می‌دانیم که هیچ دشمن ددمنش و هیچ توطئه استخباراتی نمی‌تواند ما را از هم جدا کند و کوری چشم بدخواهان ما گل‌های یک باقیم. در پایان بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان از مردم خواسته شده که هنگام تجمع در مراکز دینی و فرهنگی مراقب امنیت خودشان باشند و از شهروندان قندهار درخواست شده که به هر طریق ممکن به یاری خانواده‌های شهدا و مجروحین بشتابند. آمار نهایی قربانیان حمله تروریستی در قندهار 47 شهید و 90 زخمی اعلام شده. و دنبال دومین حمله گروه تروریستی داعش تا یک هفته گذشته، مقامات طالبان متحد شدن امنیت مساجد شیعیان افزایش بدن. رئیس پلیس قندهار با اعلام خبر اختصاص قطعاتی برای حفاظت از مساجد شیعیان گفت: پیش از این وظیفه حمایت از این اماکن بر عهده نیروهای داوطلب مردمی بود، اما از این پس ما نیروهای ویژه امنیتی را برای حفاظت از مساجد و مدارس تعیین خواهیم کرد. طالبان پس از حمله تروریستی با نمازگزاران در قندوز وعده کرده بود برای حفظ جان شیعیان تدابیری خواهد انداشید. خب، تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و میخوایم با ایشان در مورد مسائل امنیتی جاری گفتگو بکنیم. آقای مظفری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم متقابل خدمت شما و طریق شما بر شنوندای خوب رادیو شما عرض سلام ارادت دارم.
خب آیه مظفری، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان حملات به مساجد شیعیان در افغانستان قرار دارین. حمله در قندوز و همین جمعه گذشته در قندهار، انفجاری که اتفاق افتاد و تعداد زیادی به شهادت رسیدن و زخمی شدن. به دنبال این انفجارها مقامات طالبان متعهد شدن که امنیت مساجد شیعیان را افزایش بدن. بفرمایید که چطور و با چه سازوکاری میشه که امنیت مساجد و اماکن مذهبی تامین شود؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که امارت اسلامی یکی از دستاورداش که مردم فکر میکرد همین تامین امنیت بود، ولی متاسفانه که تامین امنیت هم بسیار بزودی مختل شده و در واقع میتونیم بگویم که امنیت مردم ما، ملت ما تامین نیست. وقتی که کسی نتونه مراسم مذهبی خود، مراسم دینی خود در تکیه خانه، در مسجد، روز جمعه، نماز جمعه را برگزار نتونه، در واقع دیگه با این حملات خونین و مرگبار که هر بیننده خلاصه ای را محکوم میکنه و هر انسانی که کمی احساس درد داشته باشه، احساس داشته باشه، آزاده باشه و انسانیت فرش شوه، دقیقا این جنایات بزرگ و این حملات وحشیانه را در عبادتگاه ها به شدت محکوم میکنه. راهکاری تامین امنیت این مراکز مذهبی و دینی ایست که طالبا خودشان این توانایی و توانمندی را نداره، مثل که دوستان ما از قندار هم اونایی که میگفتن با دو نفر این طرف سرک و دو نفر اون طرف سرک استاد کردن، با این وضعیت که اینا دارن امنیت تامین نمیشه، دقیقا امنیت تامین نمیشه. اگر وضعیت دولت گذشته بالای اینا جای حملات انتحاری انفجاری اینا به هیچ وقت قادر به تامین امنیت مردم و ملت ما نیست. تا هنوز داعش به عملاتشان شدت نبخشیده، تا هنوز استکبار جهانی اونا را درست انتقال نداده به افغانستان از عراق و سوریه، اینا در حال انتقالن. بنابراین اینا توان تامین امنیت نداره، مگر اینکه امور راهکار حکومت گذشته که اونا هم حکومت گذشته با تمام نیرو و امکاناتی که داشت و تجهیزاتی که داشت و اردوی منظم و مجهزی که داشت، پلیس منظم و مجهزی که داشت، امنیت قوی که داشت، امنیت مراکز دینی مذهبی ما را تامین نتونستن و با خود مردم واگذار کرد. خوبترین راه حل، ساده ترین راه حل برای امارت اسلامی اگر میخواهند که مراکز امنیت شیعه ها در مراکز دینی مذهبیشان در مساجدشان تامین باشه، امو صلاحایی که دولت گذشته برای اینا توزیع کرده بود به اینا جمع‌آوری کرده که ما امنیت شما گویا تامین است، دوباره برای اونا توزیع بکنن تا خود مردم بتونن این دل موقع و این دل ضروره و در هر وقتی که اونا مراسمشان را برگزار میکنه خودشان با تجهیزات دست داشته خودشان امنیتشان را تامین بکنن. راهکار دیگه که وعده ها و ناشی از وعده ها و وعیدها باشه، من باورمند به اون نیستم که اینا نمیتونن امنیت مراکز و مراسم مذهبی و مساجد شیعه را تامین بکنن.
بله آقای مظفری، گفتین که باید امنیت مراکز مذهبی به دست خود مردم سپرده شود، اما رئیس پلیس قندهار گفته که از این پس نیروهای ویژه امنیتی را برای حفاظت از مساجد و اماکن مذهبی شیعیان موظف میکنیم. نظر شما در این زمینه چی است؟ تا چه حد این برنامه موفق خواهد بود؟
دولت گذشته با اون همه امکانات و تجهیزات به همین نتیجه رسید که اونا نتونستن تامین بکنن. من باورمند به این هستم، این دیدگاه خود امارت اسلامی است و این هم میتونن ببینیم که به اصطلاح زمان ثابت میکنه که شما میتونین امنیت تامین بکنین. دا گز به قول خود برادرای پشتون ما و دا میدان، شما فرصت دارین چند وقت دیگه هم پیش از اینکه باز از ملت ما و از جامعه تشیع قربانی های و به صدها قربانی را بگیره، شما آمادگیتون وقت توانایی دارین تا گاز دا میدان ببینیم که بعد از این چا امیدوارم که این گونه حملات انتحاری و انفجاری صورت نگیره و الا اگر باز هم با این وعده ها و این نیروهای ویژه که اینا میگن و اینا چقدر نیروی داره، چقدر مراکز دینی مذهبی ما از برادران التشیع را میتونه تامین بکنه، به هر صورت اینا میگن ما به گپ اینا باور داریم. پس اینا خدمتن اگر دنبالش عمل بکنه ببینیم که عملا در عمل این امکانات را اینا دارن، حرف که خبلی ولی عملا ببینیم که امنیت مراکز مساجد مراکز مذهبی دینی ما را تامین کردن میتونن. اگر تامین کردن اول مطلوب، اگر نکردن که ما شاید عمو راهبار حکومت پشت مفید موثر خود به نظر ما.
بله آقای مظفری، شما میگین که طالبان توان تامین امنیت اماکن مذهبی شیعیان را ندارن. این گروه پس از حادثه مسجد قندوز وعده داده بود که در تامین امنیت کوشا باشه، اما خب میبینیم که متاسفانه یک هفته بعد از آن حادثه مسجد قندهار به وجود آمد. برخی میگن که وعده های طالبان ضمانت اجرا نداره. تحلیلی هم وجود داره مبنی بر این که طالبان اراده‌ای برای تامین امنیتی اماکن ندارن. نظر شما چی است؟
ببینیم، یکی خب برداشت همیست که ما در یک صحبت دیگه هم شاید اشارات داشت که زمینه فرصت طوری هست که امارت اسلامی تا هنوز نه احوال شخصی شیعه ها را پذیرفتن و نه رسمیت مذهب را و ابام میوردن از این موضوع، در حالی که این موضوع در نظام گذشته و قانون اساسی گذشته تصویب شده و قبول شده. بنابراین این خودش توی زن و یا گمان زنی را ناشی برای که امارت اسلامی نسبت به برادران مذهب تشیع یا مکتب تشیع یک مقدار یا بی‌باورند یا خوشبین نیستند. به هر صورت بنابراین همی که اونا مذهب رسمیت یافته اونا را به رسمیت نمی‌شناسند و توجه ندارند، خواست شورای علما جامعه تشیع را تا به حال هیچ گونه بهش مشروعیت قائل نشدند، به هیچ گونه به اصطلاح نشنیدن و پاسخ مثبت بهش نگفتن و در نظام و حکومت که فعلا به نام حکومت سرپرست است، هیچ یک از چهره های شیعی و یا شخصیت های اهل شیعی که لیاقت و اهلیت داشته باشه در اوج جابجا نشده. بنابراین اینا دال بریز که سوی زنها را بری ایجاد کرده در جامعه ما، که گویا امارت اسلامی نسبت به جامعه تشیع یک مقدار دید منفی داره. بنابراین وقتی که امنیت هم به این گونه تامین نشه، عمو باورها و دیدها به اصطلاح جامعه عمل میپوشه، یعنی بیشتر تقویت میشه. بنابراین اگر اینا دید منفی نداشته باشن و یعنی منظوری که اینا عمو اراده قوی هم برای تامین امنیت مراکز شیعی و مساجد شیعی ما فکر میکنم که ندارن. اگر داشته باشن، در یک دو هفته دیگه ما میتونیم در همین زمانی که در پیش رو داریم ببینیم اینا توانمندی ها و ارادت و اخلاص و اونمون تصمیمشان رو ثابت بکنه که دیگه مراکزش مساجد شیعه و مراکز شیعی مورد تهاجم بی‌رحمانه و وحشیانه گروه داعش و یا سایر گروه های التقاطی و تندرو و بنیادگرای دیگه قرار نگیره. همین ثابت میکنه که اینا هم اراده دارن و هم به اصطلاح اخلاص دارن و هم توانایی دارن. در غیر از او اگر اینا نتونن امنیت رو تامین بکنن، پس این گمان زمین ها ثابت میشه که اینا نه اراده دارن و هم نه توانمندی.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مظفری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین جناب سروری صاحب که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگوی بود با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان حمله به مسجد شیعیان در قندهار را دلخراش خواند و گفت که به عاملان حمله به مسجد فاطمی هم میگوییم که با این اقدامات نمیتونن به اهداف خودشان برسن. محمد نعیم افزود که این حمله را افرادی با افکار افراطی انجام دادن و ما به اونا میگوییم که با این اقدامات نمیتونن اهدافشان را محقق کنن، و ادامه داد همه افغانها حق شهروندی و عبادت دارن و حقوق همه شهروندان تضمین شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنین از جامعه بین المللی خواست تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان مسئولیت های خودشان در قبال افغانستان به عهده بگیرند. نعیم گفت ما کنترل وضعیت امنیتی در افغانستان را در دست گرفته ایم و جهان شاهد آن است که اوضاع بسیار بهبود یافته است. از این رو از کشورهای جهان می خواهیم که افغانستان منزوی نکنند، زیرا این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. این مقام طالبان اضافه کرد و رسمیت شناختن دولت افغانستان از سوی کشورهای همسایه و جامعه بین المللی این دولت تقویت و به آن در مواجهه با مشکلات داخلی کمک میکنه. نعیم همچنین تاکید کرد طالبان به تعهدات خود در جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر متحد است و اظهار کرد ما با آنچه در توافق دوحه قول داده بودیم متحد هستیم و اجازه نمیدیم هیچ کس از افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنم. در برنامه روز گذشته با واکنش ها به حملات انفجاری به مسجد شیعیان در قندهار اشاره کردیم و در گفتگوی کارشناسی با بررسی دلایل و عوامل بروز چنین حوادثی پرداختیم. از دکتر محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم با توجه به انفجارهایی که در مساجد شیعیان از جمله مساجد قندوز و قندهار رخ داده و نگرانی هایی که در مورد آینده ایجاد شده، ارزیابی و پیشبینیشان در مورد آینده چیست و واکنش و اقدامات شیعیان در افغانستان باید چگونه باشد؟
آینده به مون شکلی که تا الان ما افق روشن برای امنیت در افغانستان نمی بینیم و آینده از این خطرات بیشتر خواهد بود، کما این که از 20 سال به این طرف این حوادث آغاز شده و این سریال ادامه دارم و شیعیان افغانستان که همیشه بر اساس اندیشه شیعیان یک ویژگی داشتن، همیشه معترض بودن، معترض به بی‌عدالتی، معترض به نظام‌های استبدادی، معترض در برابر انحراف‌ها بودن. بنابراین شیعیان می‌دانم که اینا معترض هستن و اینا را هدف قرار دادن، اما شیعیان در حال حاضر باید انسجام خود را حفظ کنند، باید بدانند که دشمن اصلی آمریکاست و عوامل آمریکاست. شیعیان باید نزدیک نشن با عوامل و ایادی آمریکا و با بهانه‌ای همسویی تعامل اینها. انسجام خود حفظ کنم و انسجام خود با دیگه اقوام افغانستان مثل تاجیک ها، ازبک ها، مثل پشتون هایی که واقعا جنسشان فرق می کند. ما اعتقاد داریم که ما در افغانستان همه دنبال اسلام بودن، دنبال احکام اسلام بودن، اما اسلامی که اسلام یا اندیشه اسلامی و تفکر اسلامی اون اجنس باید الهیات و اسلام رهایی بخش باشم. باید مسلمانای شیعه، مسلمانای سنی بفهمند که ما زیر سلطه به نام آمریکا قرار داریم، زیر سلطه سعودی ها و تکفیری ها قرار داریم. برای رهایی از این سلطه گام اول این است که اینا را فریاد ما در برابر نظام سلطه باشد، فریاد ما در برابر استبداد و تحجر باشد و مسلمان ها با اندیشه رهایی بخش میتونند سرنوشت خود را عوض بکنند. فقط این نسخه را ما در عملکرد امام خمینی رحمت الله علیه و این نسخه ما در عملکرد مقام معظم رهبری در منطقه داریم. فقط اقتدا کردن به این تجربه، تجربه امام خمینی، تجربه مقام معظم رهبری، تجربه نظام اسلامی ایران که در منطقه تجربه رهایی بخش بود، تجربه ضد سلطه و ضد استکبار جهانی بود، تنها نسخه نجات بخش جامعه افغانستان امین است که دشمن را تشخیص بدن، دشمن اصلی را بشناسن، دشمنی که این تحولات رو رقم میزنن، دشمنی که استراتژی کلان دارن در منطقه، ناامنسازی منطقه است، اینو تشخیص بدن و نزدیک نشن و خود را انسجام ببخشن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این سرنوشت محتوم ماست و از جمله سنت های الهی است که ما از استبداد، از سلطه، از استعمار باید فاصله بگیریم و این تجربه های تلخ همسویی با استعمار در قالب دولت کرزه، در قالب دولت های اشرف غنی کنار بگذاریم و مسلمان ها با ایده و اندیشه رهایی بخش از سلطه استکبار غرب باید متحد شوند.
این هم تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان. 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از روز سه‌شنبه 27 میزان تا 2 عقرب برگزار میشه. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همزمان با هفته وحدت با هدف ایجاد اتحاد همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی اونا و همینطور بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام، حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص برگزار میشه. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی در نشست خبری مربوط به این کنفرانس در تهران گفت برگزاری این کنفرانس به صورت حضوری و وبیناری خواهد بود و اعلام کرد در این کنفرانس 514 سخنرانی خواهیم داشت که 230 سخنرانی با حضور 52 مهمان از 16 کشور به صورت حضوری خواهد بود و 180 سخنران هم از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی داخل ایران خواهد بود و یادآور شد که از مهمترین اهداف کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تقابل با دشمن استکباری است که در تلاش برای ایجاد تفرقه میان امت اسلامی است.
مهمترین اهدافی که کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دنبال میکنه تقابل با دشمن استکباری است که در جهان از طرق جنگ سخت و جنگ نرم در تلاش هست تا بین امت واحده اسلامی ایجاد انشقاق کنه. اگر بتونن جنگ تولید میکنن، اگر بتونن ترور میکنن، اگر بتونن از ابزارهای نزاع و خشونت، اگر بتونن از ابزارهای مشاجره و توهین استفاده میکنن، ما برای تقابل فرهنگی با این رویکرد کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی رو برای 35 بار هم تکرار میکنیم و انجام میدیم، به دلیل اینکه حامل پیامی برای جهان اسلام باشیم که جهان اسلام تنها با وحدت و همدلی و همافزایی و همکاری هست که میتونه در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کنه. به نظر من کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی نقش بسیار اثرگذاری در ارسال پیام امام و پیام انقلاب اسلامی در طی این سنوات به جهان داشته و جهان با افکار حضرت امام خامنه‌ای و حضرت امام خامنه‌ای آشنا شده و این آشنایی با این پیام بسیار اهمیت داره و کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلام نقش کلیدی در ارسال این پیام داشته. ضمن اینکه ما با دعوت از فرهیختگان طی دوره‌هایی که امکان گسترده حضور مهمانان خارجی بوده، فضای توفیق فرهنگی نظام جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیدیم و همه با حضور خودشون مشاهده کردن امنیت کشور ما رو، سطح فرهنگ کشور ما رو، سطح تحمل و مدارای ما رو. با اهل سنت در کنارشون زندگی میکنیم در کشور خودمون، با ادیان دیگه زندگی میکنیم در کشور و شهرهای خودمون، نه تنها زندگی میکنیم بلکه با اونها مراوده داریم، نه تنها مراوده داریم بلکه برای اونها حق شهروندی قائل هستیم و نه تنها براشون حق شهروندی قائل هستیم بلکه حق حاکمیت هم براشون قائل هستیم و اونها میتونن نمایندگان خودشون رو در محلهای حاکمیتی انتخاب کنن یا نصب بکنن و امروز شاهد هستیم که نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و از شوراهای اسلامی در مجلس ما حضور دارن، از ادیان مختلف، از مذاهب مختلف و این نشان دهنده نوعی الگو برای جهان اسلام هست که ما میتونیم اختلافات خودمون رو به روشی مؤدبانه حل و فصل کنیم و تبیین کنیم و از تفرقه و تعرض بپرهیزیم و با این کار امنیت رو برای کشور خودمون به ارمغان بیاریم. بازدید مهمانان ما از این امنیت یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که نظام جمهوری اسلامی در این کنفرانس‌های بین‌المللی وحدت به تصویر کشیده. البته کنفرانس وحدت اثرات جانبی منفرد روی تک تک افراد داشته و هر کدوم از افراد به تناسب دریچه‌ای که ازش به نظام جمهوری اسلامی نگاه کردن دستاوردهایی رو و سوغاتی رو با خودشون به کشور خودشون بردن و داستان‌ها و جریانات مفصلی در این زمینه وجود داره که باید در جای خودش تدوین و نوشته بشه.
این روزها از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران سریالی در حال پخش است که به قصه و قصه مهاجران افغانستانی در ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند بدون جهت‌گیری‌های خاصی در روایتی همدلانه با بازنمای زندگی و چالش‌های آن بپردازد. آنچه همسایه را از حیث اخلاقی قابل ستایش می‌کند، تلاش برای نمایش همزیستی همدلانه دو ملت ایران و افغانستان است و ای که یک کارگردان ایرانی همت کرده تا دغدغه‌های همسایه افغانستانی خودش را در وطن خودش به تصویر بکشه. این همت به ویژه در این روزها که افغانستان در تلاطم و طوفان روزهای دشوار تاریخی خودش به سر می‌بره بسیار ارزشمند است. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با محمد حسین غزنفری کارگردان این سریال و نخست در مورد هدف وی از ساخت این سریال پرسیدم.
واژه مهاجرت یه واژه در واقع مهمیه و سوژه منو بیشتر ترغیب کرد به این کار. یه سوژه کمتر تو تلویزیون و سینما بود که کار شده، اما خیلی کم. این سوژه در واقع جذابی بود برام و اینکه درد مهاجرت کلاً یه درد جهانیه و خیلی از ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن و مهاجرت کردن و چه ملیتایی که اومدن تو ایران دارن زندگی میکنن، یک درد مشترکه و این خب یه موضوع جذابیه که به نظر من جای کار داشت و بخصوص نویسنده توانایی که کار کردن قصه خیلی خوبی داشت، قصه ای که در واقع مشکلات مهاجرت رو در قالب یک موضوع عاشقانه بیان میکرد و خیلی رو نبود و این خیلی جذاب و خوب بود.
چه واکنش های داشته این سریال تا حاله؟
والا هم برخوردهای خیلی بدی با من داشتن هم خوب، یعنی فرقی هم نمی کرد این از جانب افغانستانی باشه یا ایرانی، واکنش های متفاوتی داشت اما در مجموع مثبت بود، در مجموع واکنش خوبی داشتن. یه مقدار زود قضاوت می کردن، ما چندین قسمت که رفتیم فکر می کردن ما فقط می خواهیم افغانستانی ها رو خوب نشون بدیم و ایرانی ها رو بد، اما تو قصه که جلوتر می رفتیم این شخصیت های خود افغانستانی ها می بینیم که بد هستن و خوب هم توشون هست، این همه جوامع بشری که توشون خوب و بد وجود داره.
در این سریال ما شاهد بازیگری تعدادی از هنرمندان مهاجر افغانستانی هستیم، اینا رو چگونه کشف کردین؟ برخی از اینها بود که خب شاید برای اولین مرتبه جلو دوربین قرار می‌گیرن.
بله. در واقع این انتخاب هم سختی بود هم راحت. من شانسی که آوردم برخار یک بیس در واقع اونایی که اولین بار جلو دوربین میومدن استعداد خیلی خوبی داشتن، با یه کمی هدایت و راهنمایی با در واقع خود من یا دستیاران و بعضی گاهن خود بازیگرای مقابلشون کمک بهشون میشد و به نظر من نمره قبولی گرفتن. ما خیلی از بازیگرایی داشتیم که اصلا آشنا نبودن و اولین بار به خصوص خیلی هاشون اومدن جلو دوربین. کار بسیار سختی بود و این سختی معمولا دیده نمیشه، بیشتر تو به لحاظ کارگردانی تنوع نما خیلی واسه شون سخت و در واقع لوکشه، اما بازی گرفتن مهمترین بخش فیلمسازیه که کار خیلی سختی بود و فکر میکنم که باورپذیرم شده با توجه به واکنشایی که خود من داشتم و دوستان. یکی از ویژگی‌های این کار اینه که بازیگرا خیلی بازی رئالی در واقع طبیعی انجام دادن که بیننده باورش بکنه اون شخصیت و کاراکتر.
برخی به لهجه بازیگران افغانستانی انتقاد داشتن و میگفتن که لهجه ها بیشتر ایرانی هست.
ما اگه میخواستیم خیلی دیگه لهجه رو غلیظش کنیم باید زیرنویس میکردیم. بیننده یه ایرانی یا خود افغانستانی سختشونه که فیلمو ببینن و زیرنویس، حالا افغانستانی که متوجه میشدن ایرانی‌ها به خصوص. سخت بود که مثلا با زیرنویس یه سریالی رو بریم جلو. برای همین تصمیم بر این شد که لهجه رو کمتر کنیم که قابل فهم باشه برای بیننده ایرانی. چون به هر حال نیاز بود که ما فقط این سریال رو برای مهاجرین افغانستانی نساختیم، برای خود ایرانی هم ساختیم، چون مفهوم و جوهره این سریال بیشتر بر این بود که نگاه اون بخشی از جامعه ایرانی که مشکل دارن و در واقع نگاه بدی به مهاجرت افغانستانی دارن اینا رو اصلاح کنیم. یکی از بخشش این
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و صحتمندی شما امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شبنم تهرانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب راجب هپاتیت های بی و سی مخصوصا در دوران حاملگی توضیحات بسیار مفصل و خوبی داد و گفته شد که یک خانم حامله اگر دچار مشکل باشه یا در حین حاملگی دچار مشکل شوه چی کارهایی باید انجام بده برای طفل او که متولد میشه. اگر مادر آلودگی و عفونت هپاتیت بی را داشته باشه چطور باید بلافاصله واکسین هپاتیت بی و ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی زرق شوه تا جلوگیری شوه از بیماری و عفونت او. همینطور نکات بسیار ارزشمند دیگی اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تهرانی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
تشکر و سپاس از لطفتان که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب بفرمایید که اگر یک نفر هپاتیت بی یا سی یا اونمو زردی سیاه داشته باشه و بخواه ازدواج بکنه، آیا مشکلی برای ازدواج کردن داره یا نی؟ و مهمتر ای که اینمی نفر قبل از ازدواج چه اقدامات و کارهایی باید انجام بده و از نظر شما به عنوان یک دکتر معالجه عفونی یا انتانی چه توصیه هایی را دارین که اونا حتما باید قبل از ازدواج رعایت کنن، چی مرد باشه و چی زن باشه؟
در مورد هپاتیت سی اول خدمتتون عرض کنم که در مقایسه با هپاتیت بی خب خیلی کمتر از طریق تماس جنسی قابلیت انتقال داره و همونطور که خدمتون اوایل صحبت گفتم معمولاً از طریق شایع‌ترین گروهی که مبتلا میشن معتادان تزریقی و کسایی هستن که سرنگ مشترک استفاده میکنن. بنابراین برای هپاتیت سی با توجه به اینکه راه انتقال خیلی 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 درصد پایینی رو شامل میشه معنی وجود نداره. هپاتیت سی جزء هپاتیت هایی است که درمان ویروسی اختصاصی براش وجود داره، الان در خود کشور ما هم داروهاش تولید میشه و قابل درمانه. در مورد هپاتیت بی خب به نسبت هپاتیت سی یکی از راه‌های انتقالش تماس جنسی ناسالم و نامطمئن هست که با راه‌های مختلفی خب میتونیم روش انتقال رو پیشگیری کنیم که از حالا روش‌های مطمئن تماس جنسی سالم استفاده کرد، حفاظت شده باشه و اینکه اون شریک جنسی اون فرد باید حتما واکسیناسیون هپاتیت بی براش انجام بشه.
بله.
در صورتی که این دو کار در کنار هم انجام بشه بعد معنی برای ازدواج وجود نداره و حتی خانم حتی اگر خانم مبتلا باشه میشه که بچه دار بشه و با همون اقداماتی که گفتیم در طی بارداری انجام میشه، مادر درمان میشه، سطح ویروس کنترل میشه، حتی از انتقال به نوزاد و جنین هم میتونیم جلوگیری.
بله بسیار عالی. پس خانم دکتر شما در مورد درمان و معالجه هپاتیت سی یا زردی سیاه گفتین که این مریضی الحمدلله فعلا با یک دوره منظم دوا و دارو قابل معالجه و درمان است و به خوبی و قطعی معالجه میشه، درست است؟
بله خوشبختانه با کارهایی که در کشور انجام شده ما الان مبتلایان به هپاتیت سی مون خیلی درصدش کمتر شده، الان که حدوداً کمتر از 0.5% جمعیت ما مبتلا به هپاتیت سی هستن و دلیلش هم همین هست که بیماری هپاتیت سی با درمانهای اختصاصی که براش وجود داره و حالا همچنان ادامه داره تولید این داروها قابل درمان هست. بستگی به رژیم‌های مختلف درمانی که میشه برای فرد استفاده کرد و حالا دوره‌های درمانی مختلف خواهد بود، ولی حالا دوره های 3 ماهه حتی 6 ماهه داروهای مختلف میشه استفاده کرد و ما معمولا بعد از اتمام درمان هم انتهای درمان هم با فاصله 3 تا 6 ماه بعد از پایان درمان سطح ویروس رو برای فرد اندازه میگیم تا مطمئن شیم که دوباره فعال نشده، که خب درصد خیلی بالایی از بیماران هستن که کاملا ویروس از خونشون پاک میشه و کاملا درمان شدن و حامل بیماری نیستن، انتقال بیماری رو نمیدن و از اون عوارضی که میتونه بیماری هپاتیت سی برای کبد جلوگیری کنه میشه ازشون حفاظت کرد.
در مورد هپاتیت بی چی؟ آیا هپاتیت بی هم قابل درمان و معالجه است و کاملا بهبودی حاصل میشه خانم دکتر؟ یعنی فقط میتونیم این مریضی را محدود و کنترل بکنیم؟ چون تبلیغات زیاد راجبه درمان ها و معالجات مختلف هپاتیت بی صورت میگیره از جای مختلف. شما نظرتان از نظر علمی بفرمایید که آیا هپاتیت بی درمان قطعی داره؟
ببینید، در مورد هپاتیت بی خب خیلی زودتر از درمان‌های هپاتیت سی هستن داروهای اختصاصی علیه هپاتیت بی تولید شد و داروهایی که وجود داره خب سطح ویروس رو خوب کنترل میکنه، در نتیجه از عوارضی که بیماری هپاتیت بی میتونه برای کبد داشته باشه که شایع‌ترین علت نارسایی کبد، شایع‌ترین علت سرطان کبد، شایع‌ترین علتی که بیمار پیوند کبد کاهش کشیده میشه بیماری هپاتیت بی هست.
بله.
بنابراین خب خیلی مهمه درمانی که برای هپاتیت بی انجام میشه. ولی اگر در مقایسه با هپاتیت سی بگین، داروهای هپاتیت بی بله بیماری رو کنترل میکنن، میتونن حتی سطح ویروس رو در خون به صفر هم برسونن. اما اینکه بگیم که درمان قطع بشه، بیماری عود نمیکنه و یا اینکه کامل ریشه کن میشه، در مقایسه با هپاتیت سی این اتفاق کمتر میفته. بنابراین حالا فاکتورهای خیلی مختلفی وجود داره در افراد مختلف بر اساس سطح ویروس، بر اساس سطح آنزیم‌های کبدشون، بر اساس میزان درگیری که خود کبد اتفاق افتاده در اثر بیماری هپاتیتی. ما این فاکتورها رو کنار هم میذاریم و تصمیم میگیریم که بر اساس دارویی که برای بیمار شروع شد چه مدتی باید درمان شه. ولی درصد بسیار زیادی از بیماران هپاتیت بی وقتی درمان براشون شروع میشه مادام العمر هست و تا آخر عمر باید این دارو.
درست. بسیار تشکر خانم دکتر. بجز از این هپاتیت های معروف و نسبتاً شایع بی و سی که در افغانستان به نام زردی سیاه معروف هستند، آیا ما هپاتیت های وایرال و ویروسی دیگی هم داریم؟ اگر داریم شیوع و نشر اونها چه قسمی است؟
بله داریم، ولی خیلی از نظر شیوع عدد ارقام درستی یا که آمار درستی ازشون داریم نه. در مورد هپاتیت ای که خب تظاهراتش و روش انتقالش بسیار مشابه با هپاتیت آ هست و خیلی از مواقع واقعا فرد مبتلا میشه، خوب میشه بدون اینکه تظاهراتی داشته باشه و صرفا از روی جواب آزمایشات متوجه میشون که فرد قبلا مبتلا شد. خب این خودش باعث میشه که با توجه به اینکه درمان اختصاصی نیاز نداره، خود محدود هست، باعث میشه که اون درصد شناسایی به نسبت درصد افرادی که مبتلا میشن خب پایین تر در نظر گرفته میشه.
بله.
در مورد هپاتیت دی هم، هپاتیت دی بیماری هست که این ویروس به تنهایی خودش نمیتونه در بدن تکثیر کنه، یعنی ویروسی هست که برای تکثیر نیاز به یک ویروس هپاتیت بی داره، یعنی افرادی هستن که حتما ویروس هپاتیت بی رو از قبل دارن، حالا این میتونه روی اون هپاتیت روی اون بیماری سوار بشه و فرد عملا توام دوتا این بیماری هپاتیت رو با هم داشته باشه. در نتیجه از اونجایی که هپاتیت دی هم به تنهایی رخ نمیده، خیلی اطلاعات و ارقام زیادی ازش در دسترس نیست، ولی در کل هر دوی هپاتیت هایی که شما نام بردین، چه هپاتیت ای چه هپاتیت دی، به نسبت اون سه تا هپاتیتی که بیشتر صحبت کردیم شیوع خیلی کمتری رو به خودشون اختصاص میدن.
بله خانم دکتر تهرانی، اگر بخوایم در مورد گروه های پرخطر صحبت بکنیم، خب دستی از مریضا را داریم کسانی هستند که اینا در معرض دیگه امراض منتقله از روی خونم هستن قرار دارن. مثلا اگر کسی باشه که همزمان مریضی و آلودگی ایدز هم داشته باشه، هپاتیت هم داره، ایدز هم داشته باشه، اینا درمان و معالجه و پلن و برنامه معالجویشان فرق میکنه؟
این با توجه به اینکه راه‌های انتقال این بیماری که نام بردید، هم هپاتیت هم ایدز، تقریبا میشه گفت راه‌های مشترکی هست، یعنی میشه گفت که در هر دو یکی از شایع‌ترین راه‌ها اعتیاد تزریقی است. بنابراین ما به صورت منظم اگر برای فردی ابتدا بیماری هپاتیت رو تشخیص بدیم، چه هپاتیت بی چه هپاتیت سی، حتما آزمایش از نظر ایدز و اچ‌آی‌وی رو براش چک میکنیم. و به صورت برعکس اگر فردی بیاد پیش ما، بیمار ما مبتلا به ایدز و اچ‌آی‌وی باشه، ما حتما براش انواع این هپاتیت هایی که نام بردم رو چک میکنیم. در این حد این میزان عفونت همزمان هپاتیت و ایدز بالاست، اونم به خاطر راه انتقال مشترکش هست.
بله.
در مورد درمانشون، اگر که فردی باشه که همزمان عفونت هپاتیت بی و ایدز رو داشته باشه، خب درمانی که ما برای خود ایدز در دسترس داریم و به عنوان درمان‌های انتخابی الان در کشور در دسترس هست، اغلب جزء رژیمش داروهایی هست که خود ویروس هپاتیت بی رو هم داره درمان می‌کنه. بنابراین اگر از این رژیم‌های انتخابی در دسترس برای درمان داریم استفاده می‌کنیم، نگران نیستیم. فقط باید افراد به صورت منظم پیگیری بشن، یعنی همزمان هم از نظر ایدز هم از نظر هپاتیت بی، سطح ویروس هپاتیت بی، سطح آنزیم‌هاشون، خب باید مرتب ویزیت بشن و چک بشن. اگر به هر دلیلی از داروهای خط دوم یا داروهای دیگه برای ایدز داریم استفاده می‌کنیم که خب هپاتیت بی رو تاثیر ندارن، اون وقت باید درمان اختصاصی جدا ضد ویروس هپاتیت بی رو هم در کنار این درمان HIV یا ایدز برای بیمار بگذاریم. در کل بیمارانی که عفونت همزمان هپاتیت بی و HIV دارند یا ایدز رو دارند، هر دوی این بیماری‌ها میتونن رو هم تاثیر بذارن، یعنی که احتمال اینکه این افراد یک مقدار به سمت درگیری کبدیشون زودتر پیشرفت کنه یا یه وقت پاسخ به درمانشون کمتر باشه وجود داره. بنابراین دفعات پیگیری بیمارمون رو ما سعی میکنیم در فواصل منظم و با فواصل کمتر نسبت به بیماری که یک هپاتیت بی یا HIV تنها داره پیگیریش.
بله. خب شنوندگان عزیز، بحث خود در مورد هپاتیت ها یا زردی با خانم دکتر ادامه خواهیم داد. الان یک فرصت کوتاه میگیریم و یک قسمت و آیتمی که آماده هست در حال پخش و نشر است میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. نکته بعدی که باید عنوان کنم در واقع اینه که کی تب میتونه خطرناک باشه و آیا در گروه های سنی مختلف علامت خطر و یا برخورد با تب فرق میکنه یا نه. در مجموع باید در نظر داشته باشیم هر بچه‌ای که تب میکنه، اگر علامتی به نفع بیقراری بسیار شدید، بیحالی یا خوابالودگی خیلی شدید، عدم پاسخ دادن به رفلکس های عادی، بیابی خیلی شدید داشته باشه، حتما باید به پزشک مراجعه کرد و اقدام اورژانس میخواد. پس این علائم در هر بچه‌ای دیده شد، نیاز به اقدام اورژانسه. علاوه بر این، اگر یک علامتی جز تب هم داره، مثلا سرفه های شدید داره، اسهالی داره، دونه ای زده پوستش، باز مشخصا نشوندن اینا خودش یه علامتیه که بخواد علت تب رو برای ما مشخص کنه. پس همونجور که قبلا گفتیم، تب خودش به عنوان تب خطرناک نیست، ولی تب نشانه ای از یک بیماریه که باعث این علامت شده. پس ما باید به اون بیماری بیشتر توجه کنیم و اولین چیزی هم که هست اینه که علائم خطر در بچه رو شناسایی کنیم. اگر علائم خطر وجود داره، حتما باید هرچه سریعتر به مراکز درمانی بریم. در مورد گروه های سنی مختلف، اولین گروه سنی نوزادا هستن یا سن کمتر از 28 روز. در مورد این گروه سنی مسلماً اگر علائم خطر داشت که بدون هیچ تأملی باید پزشک رفت، ولی این گروه سنی حتی اگر علائم خطرم نداشته باشند و حتی اگر شیر خوردن رفلکساشون عادی باشه، باز هم باید سریع به پزشک مراجعه کرد و معمولاً هم نوزادی که با تب مراجعه میکنه بستری میشه. بنابراین یکی از علائم خطر در مورد تب هم سنه که زیر 28 روز معمولاً همیشه بستری میشه. پس اینو باید در نظر گرفته بگیم که ما هیچ وقت درمان علامتی سرخود رو برای تب نوزاد انجام نمیدیم. تب نوزاد باید بررسی بشه و حتما زیر نظر پزشک باشه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم خانم دکتر شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی انتانی در مورد چگونگی ازدواج کردن کسی که هپاتیت بی یا سی داره صحبت کردند. راجع به هپاتیت ای و دی هم صحبت‌های صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. دکتر سپتیرانی، یکی از هپاتیت ها و التهاب ها و آماس و مریضی کبد و جگر ما انسان ها هپاتیت های دارویی هست، هپاتیت های به خاطر دواها که بعضی دواها و داروها باعث مشکل و اختلال عملکرد و کار جگر و کبد ما میشه. در این زمینه اگر یک معلومات بتین که کدام داروها و ای چی فرق میکنه با هپاتیت های ویروسی؟
ببینید، هپاتیت به معنی لغوی یعنی التهاب کبد. این التهاب کبد میتونه علل مختلفی داشته باشه. میتونه خیلی از داروها هستن که اصطلاحاً ما میگیم هپاتیت دارویی. میتونه یه سری بیماری های خود ایمن باشه که ما میگیم هپاتیت خود ایمن. میتونه یه سری عوامل ژنتیکی باشه و یا ویروس ها باشن که عامل این هپاتیت باشن. بنابراین بر اساس اون عواملی که عامل این التهاب کبد شدن ما این تقسیم بندی رو انجام میدیم. اگر داروهایی باشن، خب خیلی از داروهای بیهوشی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. یک سری داروهای جزء گروه‌های داروهای ضد تشنج هستن. اینها داروهایی هستن که احتمال اینکه التهاب بافت کبد رو ایجاد کنن وجود داره و اگر در اثر مصرف این داروها التهاب ایجاد بشه، اصطلاحا گفته میشه هپاتیت دارویی برای فردی ایجاد شده. اگر در اثر این ویروس های هپاتیتی که گفتیم، ویروس هپاتیت A باشه، B باشه، C، حالا هر کدوم از اینها، فرد دچار این التهاب بشه، اصطلاحا گفته میشه هپاتیت ویروسی پیدا کرده. بنابراین بر اساس این عوامل این نامگذاری صورت میگیره.
درست دکتر صاحب، کسایی که اهدای خون دارن و به سازمان انتقال خون یا بانک خون هدیه میکنن، به سایر مریضا خون میتن، اینا از نظر آلودگی های میکروب های مثل هپاتیت بی و سی و ایدز چک میشن دیگه، نه بررسی میشن. اهمیت این میکار چقدر است؟
بله، تمام افرادی که اهدا کننده خون هستن به صورت مرتب از نظر ویروس هایی که میتونه از طریق خون منتقل بشه به صورت دوره چک میشن. حتما از نظر هپاتیت بی، از نظر هپاتیت سی، از نظر HIV ویروس هایی هستن ایدز چک میشه حتما، و اگر مثبت باشه به خود فرد 100% اطلاع داده میشه، به خصوص در مورد هپاتیت بی. حالا که اینجا صحبت شد، ما حدود 1,400,000 نفر در کشور ناقل هپاتیت بی داریم. این به چه معنیه؟ یعنی که این جمعیت همه مبتلا به بیماری هپاتیت بی هستن؟ نه، اینا جمعیتی هستن که ناقل بیماری هپاتیت بی هستن. یعنی که اصطلاحاً ویروس وارد بدنشون شده و آنتیژن سطحی ویروس در سرم این خون این افراد وجود داره، ولی این ویروس در بدن تکثیری نداره. اینا افرادی هستن که صرفاً از طریق آزمایش دادن متوجه میشن که ناقل هستن، و خب این خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه فردی که ناقل بیماری هپاتیت بی هست، اولاً که میتونه به طریقهای مختلف مثل از طریق مثلا اهدای عضو، از طریق انتقال خون یا حتی تماس جنسی ناسالم این رو به افراد دیگه منتقل کنه.
بله،
بنابراین اگر که تشخیص داده بشه هم باعث میشه که خود فرد بدونه به صورت منظم هر 3 تا 6 ماه باید به پزشک مراجعه کنه، آزمایشات دوره‌ای براش انجام میشه، آنزیم‌های کبد به صورت مرتب، سطح ویروس به صورت مرتب در هر ویزیت برای فرد چک میشه، و اگر درصدی که در هر فرد مختلفه بر اساس سن و خیلی از فاکتورهای زمینه‌ای این ویروس در هر زمانی فعال شه، بلافاصله تشخیص داده میشه و درمان اختصاصی برای فرد شروع میشه. در نتیجه از عوارض بیماری هپاتیت مثل نارسایی کبد، مثل سرطان کبد جلوگیری میشه. بنابراین هم با دو هدف، هم با هدف اینکه به خود فرد اطلاع داده میشه، هم با هدف اینکه خب افراد دیگه انتقال داده نشه، به صورت مرتب تمام خونها نظر هپاتیت بی سی و اچ آی وی چک میشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. کسانی که هپاتیت بی یا سی دارن و تحت درمان و معالجه هستن، آیا اینا رژیم خاص غذایی دارن؟ با به خصوص مصرف و خوردن مکمل ها و تقویت کننده ها برایشان ضرورت داره خانم دکتر؟ چون این تقویت کننده ها امروز در بازار و در درملتون ها و داروخانه ها بسیار زیاد است، تبلیغات زیادی هم صورت میگیره. آیا این مریضا باید کدام تقویت کننده و مکمل خاص مصرف بکنن ضرورت داره؟
این کسایی که به عنوان هپاتیت بیماری هپاتیت تحت درمان های اختصاصی هستن، مثل هپاتیت بی آی که دارن دارو میگیرن یا بیماران هپاتیت سی که دارن داروهای اختصاصی ضد ویروس دریافت میکنن، با توجه به اون بیماری زمینه‌ای که دارن، اون احساس کسالت، خستگی، گاهی بی‌اشتهایی رو دارن و این جزء سیر طبیعی و ماهیت بیماری زمینه‌ایشون هست و با مصرف داروهای اختصاصی ضد ویروس خود به خود این علائم برطرف میشه. بنابراین این که بیماران احساس ضعف دارن یا خستگی دارن، فکر کنن که حالا اصطلاحا مکمل‌های غذایی برشون استفاده شه، تقویت کننده یا چیزایی که خیلی درخواست میشه از ما، نه، جایگاهی نداره. همون درمان‌های اختصاصی